بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد چهارم، صفحه 30. 244. هیچ کس خودش نیست. خود ذاتی هر کسی عدم است. وجود چیزی است که مال صاحبش نیست و صاحبش با تمام وجود احساس می کند که این وجود یک امانت و آریه و یا هدیه است. به همین دلیل آدم ها عموماً احساس مسئولیتی درباره وجود خود ندارند و این همه با وجود خود بازی می کنند و آن را به تباهی می کشند. که این آشکارا خیانتی در امانت است، الا آنان که ایمان آوردند. ایمان به چه؟ ایمان به همین حقیقت مذکور که امانت بودن وجود خیشتن است. و اما بعد این که این امانت از جانب چه کسی است و برای چیست و وظیفه ما در قبالش چیست؟ 245. ولی این امانتداری کاری بس خطیر و کشنده است و لذا برخی آن را به دیگران می فروشند و یا وامی نهند و در می روند و برخی هم به تخدیر و نابودی آن می پردازند و اکثران هم از آن به عنوان یک اسباب بازی استفاده می کنند تا اسقاط شود و به قبرستان روند. قبرستان امانات الهی در نزد بشر. 246. ولی آن که به حقیقت این امانت ایمان آورد و در حراست از آن تلاش کرد و صبر نمود، به ناگاه یکی از راه می رسد که صاحب امانت است. یار، خیلی خسته شدی، رد کن بیاد. 247. آنان که ایمان آورده و تقوا و صبر پیشه کردند، خداوند بر آنان منت نهاد و از نزد خود رسولی به سویشان می فرستد تا هدایت شوند. سوره آل عمران. این رسول همان یار است، همان سلطان نصیر است. آیا جز خدا یاری هست؟ قرآن. و این آستانه عشق عرفانی است. پروردگارا از نزد خودت سلطان نصیری برایم بفرست. قرآن. 248. یاری خدا یعنی عشق منت خداست بر بنده و منت خدا همان من اوست که به بنده ای محول می شود و آن بنده صاحب من الهی می شود و این وضع معشوق است که صاحب من عاشق می شود و عاشق تمامیت من خود را به معشوق وامی نهد و این واقعه عشق است که همان ایثار است، ایثار من خود به کلی، من مال تو. 249. خدا منت می نهد بر شما که هدایت می کند شما را. سوره حجرات. خدا منت می نهد بر هر یک از بندگانش که بخواهد. سوره ابراهیم. به راستی که خداوند منت نهاد بر مؤمنانش که برانگیخت رسولی از خودشان تا بخواند بر ایشان آیات الهی را و پاکشان سازد و کتاب و حکمت آموزدشان. سوره آل عمران. خواستیم که بر مستضعفین منت نهیم و آنان را امامان و وارثان زمین گردانیم. سوره قصص. در این آیات بسیار تأمل کن در معنای منت الهی. 250. اولیای الهی سه نوعند و دارای سه درجه. نوع و درجه اول همان صاحبان من الهی هستند، یعنی محبوب و معشوق خدایند. اینان مؤمنین هستند، همانطور که مؤمن خود خداست. نوع و درجه برتر کسانی از همین منهای الهی هستند که من خدا را به خدا می دهند، یعنی با خدا نرد عشق می بازند و توی خدا می شوند و اینان مجذوبان درگاه حق و مخلصین هستند و از نزد خدا رزق می خورند. و نوع و دسته سوم مخلصینی هستند که از نزد خدا به رسالت به سوی خلق می روند که دیگر نه من خدایند نه توی خدا بلکه اوی خدایند، یعنی صاحبان هویت الهی در نزد خلق هستند. اینان علیین هستند. 251. می‌بینیم که امر هدایت در مراتبش جمله مراتب و انواع عشق بین خدا و انسان است، از نخستین مرحله ایمان تا مراحل نبوت و امامت و خلافت، که این درجات منیت و توئیت و اوئیت خداوند در انسان است. از این منظر بهتر در می‌یابیم که چرا در قرآن کریم خداوند از منظر ضمایر متفاوتی با مؤمنان و رسولان و اولیای خود سخن می‌گوید که گاه من یا انا است و گاه تو یا انت است و گاه او یا هو و گاه ما یا نحنو. در این معنا بمان و بسیار تأمل نما. 252. و این جانب همه ضمایر عشق را یافته و شده و تعیین نمودم. از کودکی در سن 5 سالگی که در شب قدری پروردگارم را دیدم و از دستش انجام را گرفتم و نوشیدم، مشمول منت او شدم و محبوب او گردیدم تا حدود 40 سالگی که همه این طبقات منیت الهی خود را در راهش ایثار نمودم و فدا کردم که جریان از دست دادن من و تو شدن الهی است تا واقعه نزول روح و خو که بر اوئیت حق وارد شدم و زان پس تا به امروز در جریان رسالت عرفانی ما شدم که جلوه جهانی همان هوی حق است. ما باد را فرستادیم و او آب را از آسمان نازل می کند و این کل سیر و سلوک عرفانی و جریان هدایت این جانب از آغاز تا کنون بوده است. 253. بدانید که دین خالص فقط برای خداست. سوره زمر. و این همان عشق است در انواع و درجاتش با پروردگار که همین نسبت را یک مرید در رابطه با پیرش دارد. دین خالص یعنی دین بدون اکراه و ریا و حتی تلاش و جهاد و تقوا، بلکه دین قلبی که به قدرت عشق به طور طبیعی کمال تقوا و طهارت و اطاعت با شوق و ذوق به فعل می آید و این برای خداست، زیرا از خداست و از منت او در مؤمن است و این من الهی در مؤمن است. و لذا اگر مؤمنی این دین خالص را بخواهد به حساب من کذایی خود بنویسد و یا به بازار ببرد، دچار اشد عذاب و رسوایی می شود. این وضع و رابطه را یک مرید هم در رابطه با پیرش دارد، همانطور که پیر با خدایش دارد. یعنی دین پیر برای خداست و دین مرید هم برای مراد خیش است و رضای مرادش که عین رضای خداست. 254. از آیات فوق الذکر در باب منت الهی در بشر در می‌یابیم که این منت الهی هم درجات دارد که درجه ای از آن موجب ایمان است و درجه برتری از منت حق موجب هدایت و سیر الالله است و درجه برتر از آن موجب دریافت کتاب و حکمت و عصمت است و درجه برتر از این هم موجب خلافت و امامت است و همه این درجات من الهی از منان است که ایمان هم حتی به لحاظ لغت مشتقی از من است. این جریان دمیده شدن روح خدا در بشر است در قلمرو به خلقت تشریعی و آفرینش عرفانی و این سرآغاز انسان شدن حیوان دوپاست، که همین امر درباره مرید از جانب مراد القا می گردد که آن را دم پیر گویند. دم به دم، دم دم، تا به دم یارت کنم. این همان دم مسیحایی است در وجود پیر که بدون این دم استحقاق هدایت مؤمنان را ندارد. 255 اوست که فرستاد رسولش را برای هدایت و دین حق تا کل دینش را به عرصه ظهور برساند و کافی باشد خداوند برای شهود. سوره فتح. و این واقعه لقاء الله است که به مثابه ظهور کل دین است که در رابطه ی ارادت و ولایت عرفانی بین امام و مأموم رخ می‌دهد، همانطور که بین محمد و علی رخ نمود و یا بین مولوی و شمس. و این ظهور جمال عشق است. 256 این بدان که شهید که از اسمای الهی است صفتی ویژه می باشد که در آن واحد مقام و موقعیت شاهد و مشهود را داراست، زیرا در واقعی رؤیت تجلی پروردگار آن که مشهود می شود خداست و آن که هم شاهد بر این شهود است خداست که از چشم دل عارف نظر بر جمال خود دارد. و این است که عاشق و معشوق هر دو خداست. بنابراین کفا بالله شهیدا. سوره فتح. یعنی خداوند خودش کافی است برای دیدن و دیده شدن، و انسان مجرای این دیدار و شهود است که آن را به یاد می آورد، یعنی لقاء الله به مثابه غایت و کمال یاد یعنی ذکر است، یادی که منجر به حضور و ظهور یار می شود. 257 هر کجا که باشید او با شماست. در اینجا او برای اولیا و عرفا همان خداوند خالق است و برای مریدان هم پیر هدایت است که خدا در همه حال با اوست و او هم با مریدش، و فقط چون این انسانی است که اهل صلات است. بی امام را صلات نیست. رسول اکرم صلی الله. مرید صلات می کند بر امامش و امام هم صلات می کند بر خداوند. این خداست که بر شما صلات می کند و شما هم بر مؤمنان صلات کنید. قرآن. همانطور که رسول اکرم در معراجش مواجه با صلات خدا بر علی علیه السلام شد، و این برترین و زیباترین عمل انسان در کائنات است، همانطور که از رسول اکرم پرسیدند که برترین اعمال نیک آدمی کدام است که فرمود این است که خدای را چنان عبادت کنی که گویی می‌بینیش، که این گویی همان جمال امام است برای مأموم و جمال پروردگار است برای خود عارف که در تجلی دیدارش نموده است. 258 عشق منت عاشق در معشوق است. منت نه به معنای بدهکار کردن معشوق، بلکه ایثار خاشعانه من عاشق به معشوق است که در دل معشوق نهاده می شود، و بلکه ایثار ملتمسانه به همراه منت کشیدن از معشوق به دلیل پذیرش من عاشق. 259 ای انسان، به راستی که تو در آتش دیدار پروردگاری و دیدارش می کنی. سوره انشقاق. این بدان معناست که اراده به دیدار خداوند یک اراده ذاتی در هر انسانی است، و این اراده همان عشق است که رخ می نماید، و انسانی نیست که عاشق نشود و پروردگارش را در جلوه ویژه‌ای در صورت محبوبش دیدار نکند. این آیه جز این هیچ توجیه دیگری ندارد. 260 عشق به هر کسی توأم با پرستش است، و پرستش ذاتاً مختص خداوند است و غیر خدا اصلاً پرستیده شدنی نیست، پس در هر عشقی این خداست که پرستیده می شود، ولی عموماً عاشق از این خود آگاهی عرفانی برخوردار نیست، و همین غفلت از خیشتن و عشق نشناسی منشأ همه بدبختی های ناشی از عشق در بشر است. لا اله الا الله یک قانون ذاتی و جبری است و نه امری، یعنی هر آنچه که پرستیده می شود خداست ولا غیر، زیرا تلاش برای پرستش غیر خدا محکوم به ابطال و رسوایی و ادابت و انکار است و این یعنی لا اله الا الله. 261 این که علی علیه السلام پرچمدار قیامت می فرماید که در قیامت کبرا آخرین میزان در حساب و کتاب همانا عشق است، بدین معناست که از آنجا که هر کسی در حیات دنیایش لااقل یک بار عاشق شده است، یعنی جلوه‌ای از جمال حق را دیدار نموده است، میزان نهایی در قضاوت کل زندگیش در آخرت این است که هر کسی با این عشق چگونه معامله‌ای کرده است و تا چه حدودی حقوق آن را ادا نموده است، که این عین معامله و مقابله آدمی با جمال خداست در حیات دنیا. و در قیامت کبرا هم که جمال وحدانی حق رخ می گشاید و این واقعه قلم رو به معاد و قضاوت است، یعنی جمال خداوند در قیامت کبرا حکم می کند بر کل زندگی هر فردی به میزان نوع معامله‌ای که او در حیات دنیا با عشق و معشوق خود نموده است، که جلوه خاکی همان جمال حق است و عشق حق. در این معنا بمان جاودانه. 262 اصولاً ماهیت انسانی و ارزش‌های معنوی و تکاملی هر بشری بسته به این است که او در حیاتش با صورت‌ها و جمال‌های زندگانی و محیط زیست خود چه برخورد و معامله‌ای می‌کند، یعنی با عشق چه می‌کند، زیرا هر چیزی در جهان دارای شکل و صورتی است که کل فعل و انفعالات آن چیز بر همان جمال خودش می‌باشد. هر چیزی بر شکل خود عمل می کند. قرآن، یعنی تعامل آدمی با هر چیزی به معنای تعامل او با جمال آن چیز است و جمال هر چیزی کانون جلب توجه و عشق انسان به آن چیز است. در این راز بزرگ هزاران نکته باریک در زمو نهفته است، پس بمان و بسیار بیندیش در این راز. 263 خداوند هر که را امتحان کند کرامت و نعمت می بخشد. قرآن، آیا به راستی خداوند چه کسانی را امتحان می کند؟ اصلا امتحان الهی چگونه امتحانی است و موضوع امتحان چیست و منظور از آن؟ 264 کسی امتحان می شود که مشغول تحصیل علم باشد، ولی آنگاه که ممتحن خداست بدان معناست که بایستی مشغول تحصیل علم الهی باشد، یعنی خداشناسی که روی دیگرش خودشناسی است. پس امتحان الهی مشمول سالکان سیر الالله و محصلین عرفان عملی است. منتها فرق این درس و امتحان با هر درس و امتحان دیگری این است که چنین دانش آموزی بایستی کل حیات وجودش را دخیل این تحصیل و علم نماید، زیرا ممتحن و معلم این درس موجودی تمام خواه است و هیچ شریکی هم نمی پذیرد. یعنی امتحان ورودی به این کلاس و درس همان توحید و وحدت وجود است که آیا متقاضی این کنکور حاضر است که کل زندگی و تمامیت هستیش را در این درس دخیل کند یا نه، زیرا این درس زندگی است و علم وجود. 265 پس امتحان الهی از بشر امتحان اخلاص و تمامیت و توحید و وحدت وجود است، که چنین امتحانی اگر یک عنوان داشته باشد بیشک جز عشق نیست. امتحان عشق، عشق به خداوند و کل حیات و هستی خود را مطلقاً تحویل او دادن و تحت امر مطلق او قرار گرفتن، این است آن امتحان. 266 و عجبا که می فرماید خدای هر که را امتحان کند کرامت و نعمت می بخشد. یعنی اصلا مهم نیست که در این امتحان چه نمره ای آورد و یا اصلا قبول شود یا مردود گردد. مهم این است که دعوی عشق نموده است و در این مدرسه براق وارد شده است. 267 بی تردید خداوند دل مؤمنش را امتحان می کند که قلم رو به حاکمیت اوست، همانطور که دل فرمانده کل قبای وجود انسان است. علی علیه السلام می فرماید حق و قدر ما را، یعنی امامت را، جز پیامبران اولوالعزم و فرشتگان مقرب و مؤمنینی که خداوند دلشان را امتحان کرده در نمی یابند. و امامت غایت عشق و حق مطلق عشق الهی است، همانطور که امامان عشاق مطلق پروردگارند که خود ممتحن عشاق دیگر در آستانه حق می باشند. یعنی فارغ التحصیل این مکتب امام است و مقام امامت. پروردگارا به ما نور چشم اعطا فرما و از امامان متقین نما. قرآن 268 و کسی که وارد عشق الهی شد دائما در معرض امتحان اوست و در هر امتحانی هم به کرامت و نعمت برتری میرسد با هر نمره و نتیجه‌ای. ولی آن که اهل امتحان است میداند که در امتحان الهی به ندرت کسی قبول می شود و بلکه اتفاقا قبولی خالصانه و برحق در ردی آن است، به شرط این که فرد مردود حق مردودیت خود را تصدیق نماید و رضا در هر مردودیتی یک جهش به سوی حق بالا می رود. زیرا در این راه جز دل سوخته و جگر پاره پاره قبول نمی شود و در شکست این امتحانات است که دل و جگر آدمی می سوزد و پاره می شود. زیرا قبولی در امتحان اساساً موجب کبر و غرور و عجب و خودبینی است که این خود موجب دوری از حق است. لذا خشوع و تصدیق و دلسوختگی حاصل از مردود شدن برتر از غرور حاصل از قبول شدن است. این یکی از اسرار گناه آدمی است. ای فرزند آدم، گناه کردن گناه نیست، توبه نکردن گناه است. حدیث قدسی 269 و خداوند هر که را که خواهد که هدایت کند به سوی خیش بر او منت می نهد. قرآن یعنی من خود را به او می دهد. من مال تو و این یعنی عشق. زیرا امر هدایت امر من یشایی است، یعنی دل بخواهی خداست و این معنای عشق است که نور هدایت است. 270 خداوند کسانی را که خواهد هدایت کند رسولی از نزد خود می فرستد و منت بر آنان می نهد تا پاکشان سازد و آیات خود را بر آنان نازل کند و کتاب و حکمت آموزدشان. یعنی آن رسول که همان امام هدایت است که آیات و کتاب و حکمت را می آموزاند و پاکشان می کند، همان منت خداست بر مؤمنان. یعنی من خدا بر آنهاست، یعنی عشق خداست به آنان و این عشق همان نور هدایت است و بستر انتقال و تعلیم کتاب و حکمت و معرفت و حجت‌های الهی و نشانه‌های خود را در باطن و بیرون شما بر شما آشکار می‌سازیم تا بدانید که او حق است. یعنی نشانه هایی در باره حقانیت این رسول ارسالی از جانب خداوند به مؤمنان نماینده می شود تا سر و دل سپارند و بیچون و چرا اطاعت کنند، زیرا اطاعت و ارادت محض همان راه و روش حرکت و رشد و سیر الالله است و به بیانی همان صلات عملی مؤمن بر امام است. زیرا صراط المستقیم همان وجود امام است. پس مرید باید بر دل امامش وارد شود که این صلات است که عملش اطاعت بیچون و چراست تا رسیدن به قرب الهی و لقاء الله در وجود امام، تا بدانید که او حق است، ولی در دیدار خداوند تردید دارند. یعنی اگر در باره لقای الهی در عالم خاک یقین داشته باشند، خدای را در وجود امام دیدار می کنند که این کمال هدایت است و وصال عرفانی در عشق الهی، و این همان رخ نمودن خداست از من و منت او در مؤمنان، زیرا امام همان من خداست و منت عشق در مرید. این بدان و دران بمان. 271. درک حکمت و معارف و اسرار عشق مستلزم دلی به غایت زنده و لطیف و هوشی دقیق و عمیق و رقیق است، زیرا در هر امرش لااقل دو معنای به ظاهر متضاد حضور دارد که دروی حقی واحد است. پس امورات عشق را با منطق و ادراک جدول ضربی مخان و مدان. 272. و وای بر قیاس در عشق عرفانی که خطبات شیطان است و خطرات عرفان. 273. پس مؤمن حقیقی نیست الا این که دلش حامل منی از وجود یکی از اولیای خداست که تجسم من خدا و منت عشق حق است. این است که بی امام را ایمانی نیست، زیرا عشق الهی نیست. 274. این بدان که نور نبوت و رسالت محمد مصطفی در دوره ختم نبوت و غیبت امام زمان همان عشق عرفانی و ارادت بین مرید و مراد است که موجب هدایت مؤمنان امت اوست، و این همان کمال نعمت و دین و اسلام است. امروز دین را بر شما کامل و نعمت را به غایت رسانیدم، که شأن نزول و آغاز این جنبش و عشق الهی در مردمان همان واقعی قدیر خم است که مؤمنان دو به دو با هم بیعت برادری می بستند. 275. یعنی آن مرتبه و ماهیت از دین و نعمت الهی که عنصر هدایت است، در عشق و ارادت عرفانی بین مراد و مرید بسیار برتر و رحمانی تر از نبوت و رسالت و هدایت نبوی در قلمرو به قبل از ختم نبوت است. یعنی کمال دین و نعمت است، یعنی ارادت و عشق عرفانی که همان بستر و گوهره امامت است به مثابه کمال نبوت و دین تاریخی انبیا است. 276. از این منظر بهتران چالش کن فیکون کننده شمس تبریزی در مولانا را در میابیم که از او پرسید: آیا به نظر تو نبی برتر است یا ولی؟ که مولانا با انگشت به دهان گزیدن و استغفار طلبیدن از خدا گفت: این چه سوالی است؟ معلوم است که نبی بسیار برتر است. ولی با این همه انقلاب عرفانی در مولانا آغازیدن گرفت و بالاخره او را زیر و رو ساخت و از مولوی آن آفرینشی را در تاریخ پیش روی بشر نهاد که شاهدیم که مستمرن در حال تعالی و جوشش بی امان است و ادامه دارد. 277. روزبهان در زندگی نامه خود نوشته خیش در نقل یکی از مکاشفات شهودی خود میگوید که شیری را بر آستان حق دیدم که قرشی نمود و همه انبیای الهی را درید و بلعید. این شیر حق همان اسدالله علی مرتضی و کلن نور امامت است و غیرت مطلق عشق حق است. آیا مگر انبیای الهی هم خود از اهالی عشق حق و بلکه از بانیان این عشق در تاریخ نیستند؟ پس چرا بلعیده شدند؟ این شهود روزبهان بیانگر عالی ترین و حیرت آورترین سر امامت است که گویای مطلق وحدت وجود است. این عشق خویی ولی و امام مطلق است که عشق منطوعی انبیای الهی را می‌درد و می‌بلعد. 278 در روایتی از معراج محمدی آمده است که خداوند در قرب اعلایش برای محمد صلی الله از رسولش می‌پرسد تو کیستی؟ میگوید من محمد صلی الله بنده تو هستم. سپس میپرسد من کیستم؟ محمد صلی الله میگوید تو خدای منی. که از این پاسخ محمدی خداوند روی برمیگرداند و محمد دچار استرابی نابود کننده میشود که به ناگاه علی را در جایگاه الوهیت حق مییابد و این یعنی که عاشق همان معشوق است و هیچ فرقی جز بی معرفتی در میان نیست. این همان عجب و غیرت عشق است و امام شیر خداست که این عجب و غیرت را می درد و یگانگی را آشکار می کند، یعنی آن منیت عشق نبوی را از میان می برد. میان عاشق و معشوق هیچ حائلی نیست. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. و آن شیر حق این حجاب را از میان برمی دارد. این تبدیل و تحول و تعویل عبودیت به ربوبیت است و مخلوقیت به خالقیت که به قدرت عشق ممکن می شود. به بیان دیگر این شیر حق همان نور باطن نبوت است که از آن ظهور و خروج نمود و صاحبش را می‌درد و می‌بلعد و خود باقی می‌ماند و بقیت الله است. نی من منم، نی تو تویی، نی تو منی. هم من منم، هم تو تویی، هم تو منی. من با تو چنانم ای نگار ختنی، کندر عجبم که من منم یا تو منی. من نیم، وگر دمی من منمی، این عالم را چو ذره بر هم زنمی. گر این منمی که دل ز خود برکنده است، خود را چو درخت از زمین برکنمی. مولوی 279 به یاد می آورم که این دو رباعی مولانا نخستین شعری بود که در آغاز جوانی از کلیات غزلیات شمس او خواندم و در من ثبت و ضبط شد و در کل زندگیم، مخصوصا در دوران غربت غربیم، در بحرانی ترین تردیدها به دادم می رسید و همچون نور یقینی مرا از ظلمات شکا و بدبینی ها رهایی می بخشید. 280 شمس تبریزی جلوه‌ای از همان شیر خدا بود که مولوی را که وارث نبی بود به راستی از هم درید و بدید. بلایایی را که شمس پس از آن مسئله معروف بر سر مولوی آورد، مستاق دریدن و تکه پاره کردن و بلعیدن کامل است و در حقیقت در عمل به او ثابت کرد که آیا نبی برتر است یا بدی. چون مولوی مظهری از وراثت نبوی بود و شمس هم جلوه‌ای از نور ولوی یا علوی. نسبت این دو عین نسبت موسی و خضر بود، منتها در جلوه‌ای بسیار کاملتر و موفق. زیرا صبر مولوی از موسی بیشتر بود در قیاس رویارویی با خضر. 281 اگر مولوی حضرت حق را با تمام جلالش در سیمای شمس دیدار نمود، بدین دلیل بود که همه چیزش را فدای شمس نمود و مریدی مطلق بود. همه کتاب‌های تألیف خودش را که یک مجموعه کامل تفسیر قرآن از جمله آن بود در چاه ریخت. همه مقامات عرفانی و طریقتی و شریعتی و علمی و عبادی خود در جامعه را زیر پا نهاد، زیرا او قبل از شمس هم یک عارف صوفی زاده و گرداننده خانقاه و مدرسه علمیه دینی بود و صدها و بلکه هزاران مرید و شاگرد داشت و امام جمعه شهر هم بود و برترین مقام معنوی در قونیه محسوب می شد که در آن عصر از بزرگترین کانونهای علم و دین در جهان اسلام بود و حاکمان به دست بوسی او و پدرش می رفتند. مولوی همه این مناسب را زیر پا نهاد و همه را از خود راند و خانه نشین و خدمتگزار شمس شد و حتی کارش به شراب کشی و بلکه جا کشی برای شمس هم کشید که البته امتحانی بزرگ بود که مولوی به آن عمل نمود، ولی شراب گلاب از آب در آمد. پس مولوی حتی ناموس خود را هم فدای عشق به شمس نمود، یعنی به راستی تمامیت معنا و هویت خود را قربانی کرد و در این امر چه بسا از ابراهیم خلیل هم پیشی گرفت، زیرا حتی پسرش را به قصد استفاده جنسی تقدیم شمس نمود، که این همه امتحانی عظیم بود. ای مؤمنان، بدانید که خداوند شما را برگزیده تا در خدا جهاد کرده و حق خدا را اجابت کنید به قدر حقش و پیرو دین حنیف ابراهیم باشید و خداوند شما را کافی باشد. 282 این ایثار و فدای مولوی برای شمس انواع و درجات صلات عملی او بر شمس بود و در شمس و مصداق جهاد فلاح. او همه اینها را برای خدا و رسیدن به خدا کرد و به خدا هم رسید، آن هم چه رسیدنی، منتها به قدرت عشق شمس. بدون چنین عشقی نتوان چنین فدایی هست و اگر هم هست سراسر تصنعی و نمایش خواهد بود و بیهوده. این پیروی از مکتب ابراهیم حنیف است، خود براندازی و نژاد براندازی در خیشتن و نیز مردم براندازی از خیش و براندازی تاریخ از اندیشه و جان خیشتن و براندازی دین و عرفان نژادی و تاریخی و کتابی و آریه‌ای از مغز و دل و روح خود و نهایتاً برانداختن خدای خصوصی خیش از ذهن و دل خیش. پس به راستی باید گفت که مولوی حتی دین ابراهیم حنیف را هم احیا کرد و ارتقا داد. 283 در کل تاریخ تمدن و مکتوب بشری هرگز هیچ بشری در باری انسان دیگری اینقدر ستایش و عشق نورزیده که مولوی در حق شمس، آن هم عشق به هم جنس و نه جنس مخالف، آن هم عشق به پیر مردی آسمان جل و گوش پشت و به ظاهر بسیار بد اخلاق و مخوف. در تاریخ مکتب بشری هرگز عشق به حقیقت به این میزان متجلی نشده است که در مولوی. 42,000 بیت از عاشقانه ترین و نابترین غزلیات تاریخ اندیشه در وصف یک انسان دیگری که تا بود و زنده بود برای مولوی جز فلاکت و نابودی ارمغانی نداشت، آن هم در مدت حد اکثر 18 ماه که کل مدت سلام و خداحافظی این دو بود. این فقط مربوط به کلیات شمس است، در حالی که مثنوی او که تقریباً به همین اندازه است نیز به طور غیر مستقیم در وصف شمس است که هر دو پس از مرگ یا مفقود شدن شمس به نگارش آمده است. کل تاریخ تمدن بشری مشابه چنین عشقی کبیر و لاهوتی را گزارش نکرده است، آن هم عشقی که مدت عمرش کمتر از 1.5 سال بود و مدت همنشینی این دو کمتر از 1 سال بود. با توجه به این ویژگی ها آیا حق نیست که ادعا کنیم رابطه این دو ابرمرد مهد ظهور برترین عشق خدا در بشر بوده است؟ و بیهوده نیست که در آخر زمان حدود 7 قرن پس از آن واقعه کبیر جهان مدرن در حال درک طلوع دوباره آن عشق است که این دو کتاب مذکور به مثابه تبیین ایدئولوژی مذهب عشق است که تنها مذهب جهانی بشر تواند بود. 284 و بیهوده نبود که این جانب در سرآغاز جنبش و انقلاب عرفانیم در یک شب واحد علی علیه السلام و مولوی و شمس را متعاقبا دیدار نمودم و این دیدار به مثابه بیعت من با آنان و آنان با این جانب بود. زیرا کل کار و مجموعه آثار بنده نیز چیزی جز احیا و بروز کردن و منصور نمودن و مردمی و امی و جهانی ساختن مذهب عشق نیست و بر زمین آوردن و زمینی ساختن عشق عرش نشین عارفان و نیز عرفی و شرعی ساختن عشق عرفانی و عرفانی ساختن عرف و شرع. این همان تبیین عشق قرآنی و قرآن عشق است. 285 همانطور که قبلا هم اشاره کردم در دیدار با مولوی و شمس شاهد جمال قمری شمس بودم که به ناگاه قمر دو شقه شد و این انشقاق قمری همان زمینی شدن عشق آسمانی است. یعنی آدم حوائی شدن عشق اهلی پروردگار، یعنی همان کاری که محور آثار و معارف این جانب بوده است به مصداق این آیه که زنان شما کشتزار شمایند پس برانان از هر حیث که میخواهید وارد شوید و خود را مقدم دارید و بدانید که پروردگارتان را دیدار میکنید. یعنی در گرد همایی عاشقانه و عارفه آدم و حوا خداوند دیدار می شود. این واضح ترین بیان شق القمر شدن است که در قرآن مذکور است و نشانه نبأ عظیم یعنی خبر بزرگ می باشد که در آثار این جانب و خاص این رساله تبیین گردیده است. این خبر بزرگ برای نخستین بار در محفل 5 تن آل عبا رخ نمود و پس از آن در محفل مولانا شمس. بر رساله حاضر تبیین این خبر بزرگ است به زبان مدرن و جهانی. 286 این خبر بزرگ دو روی دارد که یک روی آن همان واقعه قیامت کبراست و روی دیگرش در صورت خاکی حیات دنیای بشر است که در عشق عرفانی رخ می نماید که ما آن را قیامت صغرا نامیده ایم. از تو درباره آن خبر بزرگ سؤال می کنند، به زودی خواهند دانست. و آفریدیم شما را به صورت زوج روزی که کافران می گویند ای کاش خاک می بودیم. سوره نبأ. نزدیک شد قیامت و شکاف خورد ماه، اگر نشانی از پروردگار ببینند گویند که جادویی است. به راستی که ایشان را خبری آمد که موجب انزجارشان است و این حکمت و رازی کامل است ولی سودی ندهد منکران را. سوره قمر. آیا به راستی دیدن جمال پروردگار در صورت معشوق آن هم به گاه جماع برای جاهلان امری انزجارآور نیست؟ ولی کامل ترین راز خلقت است. آیا دیدن جمال خدا در پیر مغان برای کافران امری انزجارآور نیست؟ چرا کافران در قیامت کبرا می گویند ای کاش خاک می بودیم؟ یعنی ای کاش به حیات خاکی باز می گشتیم و کفران خود در حق خاک و جمال خاکی حق را جبران می کردیم. و این بار به راستی خاک را سجده می نمودیم و اینقدر بر خاک فخر نمی فروختیم و آن را خار نمی داشتیم و تجلی حق از خاک آدمی را جادو نمی خواندیم. 287 آن خبر بزرگ و حکمت و راز کامل حق در خاک است و در همان سجده بر خاک نهفته است و تجلی خداوند از جمال خاکی انسان است که حق سجده بر خاک را عیان می کند. مسئله این است که در دیدار پروردگارشان تردید دارند. قرآن 288 همانطور که قبلا هم متذکر شده ام، بنده پس از دیدار مولانا و شمس و بقای نزول روح به ناگاه یک شب ماه را در قرص کاملش دو شقه دیدم که حاوی دو جمال رو در رو بود، یک پیر زال و یک دختر جوان، و این نشانه نزدیک بودن قیامت است در آخر الزمان. هر چیزی را زوج آفریدیم، در آن تفکر کنید، به یاد آورید تا هدایت شوید. 289 معشوقیت، عاشقیت و عشق، این سه درجه و مقام وجودی در جهان هستی است و نیز سه مرحله از سیر و سلوک روحانی و تکامل عرفانی است. اصلاً مخلوقیت همان معشوقیت است، یعنی هر چیزی که هست معشوقی از عشق خالق است، زیرا خلقت چیزی جز عشق ورزی خداوند نیست و لذا خداوند همه مخلوقاتش را امر به پرستش و تمرین عاشقی نموده است و این امر به تعالی وجود است تا مخلوق در قلمرو به خالق وارد شود و عاشق شود، و مقام برتر از عاشقی همان عشق است که مقام انسان کامل می باشد، مثل علی علیه السلام و علیین. 290 در قلمرو به خلق جدید و آفرینش عرفانی هم که مؤمنی در رابطه با امامش بر هستی خاص انسانی و روحانی وارد می شود، معشوق و محبوب پیر و امامش می گردد. همانطور که در خلق قدیم و هستی فیزیکی و حیوانی هم معشوق پروردگار خالق بوده است که این معشوقیت رحمانی می باشد، در حالی که معشوقیت عرفانی یک معشوقیت رحیمی است، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم ناظر بر دو مرحله از خلقت است: خلق قدیم و مادی و خلق جدید و روحانی، و این دو مرحله از عشق است. 291 این بدان که معشوقیت عرفانی دانشگاه تعلیم و تربیت روح است و لذا سراسر جهاد و اطاعت محض مرید است تا به مقام عاشقیت براید و عاقبت بر هوی عشق وارد شود و جمال عشق گردد. 292 یعنی آدمی در خلق قدیم و ازلیش به دست خداوند آفریده می شود، ولی در خلق جدید عرفانی به دست عارفی آفریده می شود که عاشق خداست، ولذا خلقت جدید خلقت انسانی است به دست انسانی دیگر که عاشق بر خالق است، ولذا در قرآن کریم آشکارا شاهد دو نوع خلقت هستیم که یکی خلقت آدم است از گل و دیگری خلقت انسان است از علق و قلم و حکمت و قرآن. در واقع خلق جدید همان خلقت انسان به دست خیشتن است که در این خلقت خداوند روی می نماید. پس خلق جدید در حقیقت آفرینش خدا به دست انسان است. 293 آنان که از دیدار جمال حق در عالم خاک احساس انزجار می کنند، پیروان ابلیس هستند که صورت و روح خدا در خاک، یعنی در آدم را بر نتابید و سجده نکرد و به درک رفت و سردسته دشمنان عشق خدا به خلق شد و امام همه خر مقدسان گردید که می گویند خدا مقدستر از آن است که اصلا باشد. 294 خداوند در کتابش می‌فرماید نگاه کنید که خدا از این که به پشه‌ای مثال زند خجالت نمی کشد و احساس ننگ ندارد. پس شما هم از خدا مقدس تر نباشید و تحت عنوان دفاع از قداست خدا کافر و شیطان صفت نگردید. 295 اصل کفر و حماقت انسان نسبت به خاک است، یعنی به عشق، زیرا خداوند در خاک آشکار می شود و عشق هم یعنی همین و بس. این بدان. 296 پس از کسانی مباش که در روز قیامت و در حضور جمال حق آرزو کنی که یک بار دیگر به خاک بازگردی تا قدر خاک ادا کنی و عشق را پاس داری، زیرا جمال حق در قیامت کبرا جامع جمیع همه صوری است که در عالم خاک آشکار شده بود. 297 عشق یعنی عشق به غیر، آن هم غیرترین، یعنی دشمن و منکرت، عشق نور به لجن، عشق مقدس به پلید، عشق زیبا به زشت، عشق مؤمن به کافر، عشق نیک به بد، عشق وجود به عدم. 298 پس اگر معشوق بخواهد در جستجوی علل عشق عاشق به خود براید، دیوانه می شود و عاقبت خصم عاشق می گردد. 299 روزی در جمعی از دوستانم پرسیدم، بنگرید که علت عشق و علاقه ام به شماها چیست و سعی کنید مهمترین علت را بیابید. پس از اندکی تفکر و سکوت یکی گفت، با همه خلق و خوی و صفات بدی که دارم ولی فکر می کنم صادق هستم و هرگز ریایی نکردم. دومی گفت، فکر می کنم شجاعت و بیباکیم علت این محبت شماست. سومی گفت، زیرکی و تیز هوشیم علت این عشق است. چهارمی گفت، پاکی و ساده دلی من علت این عشق است. پنجمی گفت، من همواره عاشق بودم ولی محبوبی نیافته بودم و این علت عشق شماست به من. و عجبا همه این صفات نیکی که آنها در خود سراغ داشتند و آن را علت این عشق می دانستند، تنها چیزی بود که اصلا در آنها نبود و بلکه عکس آن در وجودشان غوغا می کرد. آدمی تا در جستجوی علت عشق است، هنوز عشق را در نیافته است و استحقاقش را نیافته و هر آن به عشق کافر شده و عداوت می‌ورزد. 300 عشق و خلقت از عدم هر دو ماهیت و معنایی واحد دارند، درست همچون خلقت از عدم بی علت است. عشق عشق است. تا عشق را خدمت و اطاعت نکنی به حقش نمی رسی. 301 اگر هم بخواهیم برای عشق عللی معقول بیابیم، اتفاقا این علل ضد معقول هستند، یعنی ضد علت هستند. خداوند بر مستضعفین منت نهاد و آنها را جانشین و وارث خود ساخت. قرآن جانشینی همان عشق است که از استضعاف و نداری و فلاکت و هلاکت و عدمیت است. این بدان.